ба як як шумо бинандагони азиз инҷо студияи марказии радио зодис ва ман Шалоғ Гулхоҷа дар хидмати шумо дар барномаи хабари имрӯз 20 январ ин мавзӯъро дорем. Иҷлоси тақдирсоз ва ё ки меояду ки меравад вазирону раҳбарони ниҳодҳо дар ҷаласаи васаи ҳукуматӣ ба президенти Тоҷикистон ҳисобот медиҳанд. Сохтмончи то соҳиби тарабхона як муҷири тоҷик дар Русия мегӯяд ба комёбии ӯ дигарон бовар надоштанд.
Девонаи гуфтанд инҷо ки ҷангал ба ҳамилист ба инҷо настройка мекунанд. Инҷо на центр бошад на организация бошад.
Ва бунёди нахустин лифт дар гузаргоҳи зеризаминии Душанбе. Ҳоло афроди имконияташон маҳдуд аз набуди роҳи махсус барои аробаи маъюбӣ шикоят мекунанд.
Дар подземка аст. Танҳо барои ман хатарнок нест. Барои нафаре ки ароби манаҳай бисмат, барои беам хатарнок аст.
Ҳамин лаҳзаҳо дар Душанбе иҷлоси васаи ҳукумати Тоҷикистон ҷараён дорад. Маъмулан дар ин ҷаласа натиҷаҳои соли гузашта арзёбӣ ва нақшаҳои соли ҷорӣ баррасӣ ва қабул мешавад. Тибқи мушоҳидаҳои соли қаблӣ барои баъзе мансабдорон ин ҷаласа сарнавиштсоз буд. Аз ҷумла Умали Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, соли гузашта раҳбарони ширкати Тоҷик Эйр ва Амонатбонкро маҳз аз маҷлиси солонаи ҳукумат ҷавоб дод. Аммо аз ҷаласаи имсола баррасӣ кадом масъалаҳоро метавон интизор буд, Зарангези Наврӯзо хулоса мекунад.
ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон, ки ҳар сол дар охирҳои моҳи январ сурат мегирад, умдатан ба хабарҳои зиёде ҳамроҳ аст. Пас аз ин ҷаласа, бархе аз вазирону раҳбарон аз мақомҳои худ сабукдӯш мешаванд ва ё мақоми нав мегиранд. Дар гузашта Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, дар чунин ҷаласаҳои солона бархе аз раҳбаронро сахт сарзаниш кардаву амр дода буд, ки толорро тарк кунанд. Афроди огоҳ мегӯянд, дар ҷаласаи имсола бархе аз вазирон, ба хусус раҳбарони ниҳодҳои амнияти зери танқиди сахт қарор мегиранд. Чун Тоҷикистон соли 2019 ба далели ду ошуби хунин дар зиндонҳо дар сархати хабарҳо қарор гирифта буд. Марги 14 зиндонӣ зимни интиқол аз як маҳбас ба зиндони дигар ҳам мақомоти вазорати адлия ва ҳукуматро хиҷолат зада кард. Ҳамлаи шубҳабарангезу ғофилгирона ба постгоҳи марзии Ишқобод дар ноҳияи Рудакӣ ҳам зоҳиран дар ҷаласа баррасӣ мешавад. Дар ин ҳамлаи рӯзи 6 ноябр 17 нафар аз ҷумла як марзбон ва як корманди милиса кушта шуданд. Хабаргузори Азия Плюс дар гузориши кӯтоҳе дар бораи ҷаласа гуфтааст, ки дар ҷаласаи ҳукумат ба ҷои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 тамаркуз мешавад, ки ҳадафҳои асосии он ба қавли мақомот 50% боло бурдани теъдоди мардуми табақаи миёна, боло бурдани некуаҳолии мардум, зиёд кардани ҷои кор ва рақобатпазир кардани иқтисоди заифи Тоҷикистон аст, ки ҳоло ҳам пойбанди пули муҳоҷирон даромад аз фурӯши ашёи хом аст.
Шумораи афроди боздошт шуда аз манотиқи мухталифи Тоҷикистон ки ба узвият дар созмони мамнӯи Ихвон-ул-муслимин муттаҳам мешаванд, бештар шудааст. Ба қавли манобеи радиои зудӣ дар вазорати корҳои дохилӣ то имрӯз ба зидди наздики 70 нафар парванда боз шудааст. Қаблан манобеи радиои зудӣ аз боздошти 27 нафар хабар дода буданд. Бо гузашти 3 ҳафта аз оғози боздоштҳо мақомот ин хабарро на тавзеҳ доданд ва на рад карданд. Гуфта мешавад дар миёни афроди боздошт шуда чанд устоди донишкадаи забонҳои Тоҷикистонӣ ҳаст. Замони худаш барои кор рафт, ҳоло дигаронро бо кор таъмин мекунад. Як муҳоҷири тоҷик, ки 9 соли умраш дар Русия гузашт, тавонист дар ин кишвар тиҷоратро бароҳмонад. Ҳарчанд ба гуфтаи ӯ атрофиён ба рушди тиҷораташ боварӣ надоштанд ва корашро девонагӣ мехонанд. Муҳоҷири тоҷик мегӯяд, ҳоло нақшаҳои бештар дорад ва ояндаашро танҳо дар Русия мебинад. Гузоришро Каюмарсиято тақдим мекунад.
Шавкат Зоҳидов ибтидо дар шаҳри Санкт-Петербург мисли садҳо муҳоҷири тоҷик дар сохтмон кор мекард. Баъдан бо даъвати дӯстонаш ба Пенза рафт ва дар қаҳвахонае табоқ шуд.
4 сол кор кардем, бениҳоят иззату ҳурмати худомовам обро гирифтем, номи тоҷикҳо бардоштам. Таомҳои миллии мо онҳо намедонистанд. Шашликҳои қима, лолакабоб, нонҳо, самосаҳоя.
Шавкат каме пул ҷамъ овард ва 70 километр дуртар аз Пенза хона харид. تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا به زندگی کریم. سونی ساختنی کافی و پلاندر آمد. 2 تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان که سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا به کی جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگنیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ کی می بیاد تو باشه اصلی برای همین آب افقتر.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنزا به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودمو همین از خورده ما با همین کلام شده که بچه های خودمو از شهر پنزا میان 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دومبدار رو گیسرس کرد آماده کردم. تشکیل کردم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافی کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. ما مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشت اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که دهها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاده برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم طایر سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقتی دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی ما احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیت معلم مترم این حرکت میکنم روی جاده. دیگه خانم ها هم زیاد طرف مدید علاقه‌مندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدن.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشد. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه را ادامه می دهیم و برمی گردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در برای نبود شرایط حرکت در دوشنبه در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت میکنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راه ها و گذرگاه ها اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروینوز روح‌الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان های پایتخت آشنا شد.
خاسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است.
دیگه در پاتم کو است، تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفری که عرب منهای بکند برای من خطرناک است، چون که امکان داشت که به آدم قفقش درود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوارم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی معیار ساخته شدند که یا چرخه اروبه از آن بیرون میماند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیرزمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند پیروهای مخصوص برای اروبه مایوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یکان کس جرست نخمیده می شود نه برامدان. چون که برامدان شم مشکل است، خمیدن شم مشکل است. همین را می توانند که انچه شترک نکیم چرا کلن شترک ازاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان‌ها و انشاءات‌های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت می‌کنند که حتی در راهروهای معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو می‌کنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای ما یوبا هم خیلی راهو بعض جاها مشکل گذر است. همین حکومت نوای شهر همین دیده برای نک بهبودی کنند بهتر می‌شد، چون که ما یوبون خودشون اگر کمک کننده نباشد اگر دشوار گشتن است. باز دیده شدیم چه برآمدن و فرآمدن عموماً مشکل.
مقامات معماری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگام قبول انشاءات های نو به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راهی زیرزمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخون شنوخته آخری هفته گذاشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذاری استوره های هالیوود با خط زری نوشتن. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده روی استوره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی امریکا و جهان بیش از 3600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر این تو نشر برنامه نوبتی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
Faz isso. قیمت میکنه خیلی ارزان است. دو سه تومن ارزان
است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمسید با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. آدم شیف، نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب دموکرات، خدمات مخصوص ایالات متحده را در پیشگیری کردن حجت های درخواست شده کنگره درباره اوکراین عیبدار کرده است. این سند ها با پژوهش ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ وابستگی دارند. دادستان پیشبرنده کار و یا راهبر محاکمه در میان هفت قانونگذار مجلس روز 19 ژانویه به رسانه های ایالات متحده گفت که آژانسی امنیت ملی و آژانسی اطلاعات مرکزی یا CIA چنین می نماید که به فشار دولت ترامپ گرفتارند. وی با برنامه این هفته ABC گفت که آژانسی امنیت ملی از جمله دادن حجت های را رد می کند که به عهده‌داری های نظارت ما در اوکراین وابستگی دارند و اینچنین حجت های مهمی را که شاید سیناتوران در رفت مرافعه دیدن می خواهند. شیف اینچنین رئیسی کمیته اطلاعات مجلس که بسیاری تفتیشات را دایر به ناباوری گذرانیده است علاوه نمود، نشانه های هستند که ممکن است CIA نیز به همان سمت غم‌انگیز رود. کرمل روز 20 ژانویه اعلان کرد که دادستان جنرالی روسیه یوری چایکا از مقامش کنار می رود. خدمات مطبوعاتی کرمل گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین معاون رئیس کمیته تفتیشات ایگور کراسنوف را برای کار در پالات بالای پارلمان به بررسی پیشبری کرد. با گفته مقامات یوری چایکا 68 ساله است و از سال 2006 به این جانب در این وظیفه می باشد. او این مقام را برای کار دیگری نامعلوم ترک خواهد کرد. پیشنهاد پوتین چند روز پس از آن به میان می آید که قانونگذاران در پالات پایانی پارلمان دومه دولتی میخائیل میشوستین سروری نچندان خوب شناخته شده انداز را به جای دیمیتری مدویدف سروزیر پیشین تعیین کردند. دیمیتری مدویدف و کمیونیتی وای روز 15 ژانویه پس از سخنرانی هر ساله پوتین درباره وضع کشور استعفا دادند. روز 19 ژانویه همزمان با فرستادن جسدهای 11 اوکراینی که در هواپیمای سرنگون شده در ایران جان دادند، مقامات رسمی گفتند که قطعه سیاه هواپیما را برای تحقیق به خارج نمی‌فرستند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول حسن رضایی فر رهبر گروه تفتیشاتی فاجعه نوشته است: ابزارهای ثبت هواپیمای بوئینگ اوکراین در دست ایرانی هاست و ما هیچ نیت فرستادن آن را به خارج نداریم. کانادا روز 19 ژانویه دیگر بار از تهران خواست که قطعه سیاه و یا همون ابزار ثبت اطلاع پرواز را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بدهد. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر کارهای خارجه کانادا پس از صحبت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت:
اون چیزی که من به وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریفی گفتم این می باشد که خواهش کانادا، خواهش گروه هماهنگ ساز این است که قطعه سیاه زود به اوکراین یا به فرانسه فرستاده شود.
حسن رضایی فر گفته است که حالا با ابزارهای ثبت کار میکنند و ممکن است ایران آنها را به اوکراین و یا فرانسه فرستاد، ولی حالا در این باره قرار قطعی قبول نکرده اند. هواپیمای مسافربری اوکراین روز 8 ژانویه از ضربه موشکی و اشتباه نیروهای هوایی ایران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز هلاک شدند. مقامات یمن گفتند روز 19 ژانویه در حمله موشکی و ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت معربی یمن بیشتر از 100 سرباز کشته شده اند. محمد الحزرامی وزیر کارهای خارجه یمن حمله ها را که نزد یک مسجد و هنگام نماز شام سر زدند کار تروریستی نامردانی نامید که تمام سنت و ارزش های مذهبی و انسانی را پایمال کرده اند. اما عبدالله مجالی سخنگوی ارتش یمن گفت که در حمله ها 76 نفر کشته شدند. مقامات آشوبگران حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند مسئول حمله نامیده اند، هرچند هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. رهبری حرکت امود 220 شیرین ایماتوا با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی به نام پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبیکوف گفت جانبدارانش زیر تعقیب میباشند. حرکت امود 220 به یگان انگیزه سیاسی چهره دوستخوار را آشکار میکند. در دوام ماه‌های آخر با دستگیری دولت تعقیب جانبداران ما سر شده است. جانبداران ما را بازداشت، تعقیب یا تلاش می‌کنند، اموالشان را غصبی ریدری کنند. شما در آغاز کارتان چون پرزیدنت و آخران در نشست خبری، مسئولیت مبارزه با غارتگران و حمایت آزادی بیان را بر ذمه گرفته اید. ولی وضع در کشور تماما رنگ دیگر گرفته تا رفت بدتر می شود. اظهار داشت او در خطاب به پرزیدنت قرغیزستان. پایانی خبرها از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. شماره افرادی بازداشت شده در مناطق گوناگون تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می‌شوند حداقل به 70 نفر رسیده است. منبع معتمد رادیو آزادی که دو هفته قبل بازداشت 27 نفر را در این قضیه به ما خبر داده بود گفت تعداد بازداشت شده‌ها بیشتر شده است و به نزدیک 70 نفر رسید. اما با گذشت 3 هفته از آغاز این بازداشت‌ها مقامات از ارائه همگونه شرح رسمی خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو منبع معتمد رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفتند دوام دو هفته اخیر تعداد افراد بازداشت شده در پرونده اخوان المسلمین بیشتر شده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است گفت تا امروز حداقل نسبت 70 نفر پرونده جنایی باز شده است. به گفته منبع اتهام اصلی نسبت این افراد ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی میباشد. این ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و همچنین عضویت در تشکیلاتی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است را در بر می‌گیرد. کدکس جنایی برای این جنایت از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. به گفته منابع رادیوی آزادی در میان چندی نفر دیگر به بازپرسی‌ها دعوت می‌شوند و حالا معلوم نیست که نسبت آنها پرونده باز می‌شود یا نه. مقامات انتظامی تاجیکستان از دادن همگونه شرح در این باره خودداری می‌کنند. رادیوی آزادی روز 20 ژانویه به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست ژورنالیستی ارسال کرد تا از این نهاد شرح قضیه بازداشت‌های اخیر را دریافت کند. در همین حال خبر بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه‌های تاجیکستان می‌رسد. طبق اطلاع دریافته در میان افراد بازداشت شده چندین استادان دانشگاه ها نیز هستند. یک مقام بلندپایه دانشکده زبانهای تاجیکستان به رادیوی آزادی تصدیق کرد که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات بازداشت شدند. این مقام دانشکده زبانها گفت مقامات انتظامی به آنها هشدار دادند که از ارائه همگونه شرح با رسانه ها خودداری کنند. منبع افزود معلمان بازداشت شده به دانشجویان از فن زبان عربی تدریس میدادند. سامانه اخبار کام در تکه به منابعش گفته است تاجدین یعقوبوف مدیر کافدری زبان‌های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در میان بازداشت شده‌ها میباشد. منابع رادیوی آزادی نیز این را تصدیق می‌کنند، اما مسئولین دانشگاه ملی از صحبت در این باره خودداری کردند. به جز از استادان دانشگاه‌ها، اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک نیز با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت شده است. یاسین حسنوف فرزند عبدالخالق حسنوف روز 20 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت پدرش را در آغاز ماه ژانویه دستگیر کرده تا حال او را نشان ندادند.
هیچ هم خیلیان که ایران میره ایران بور میوری اخته سید ایران میره میوری برای چی میوری نریوری
بازداشت افراد متهم با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو شروع شد. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیوی آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان هم از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در سازمان ممنوع سازمان اخوان المسلمین در بازداشت است. بازداشت 10 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین، نشان ندادن آنها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل دفاع مستقل، نگرانی بعضی حامیان حقوق را به میان آورده است. در گذشته نیز سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت‌های آزادی دین و اعتقاد تنقید کرده بودند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افرادگرای ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات بانک ملی تاجیکستان دستوری بحث برانگیز را که ماه دکبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضه‌ای شد شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در یک پاسخ خطی به سوال‌های رادیو آزادی روز 17 ژانویه نوشت دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خوف‌ها تصویب شد. کارشناسان می‌گویند دستوری بانک ملی صاحبان چند از سازمان‌های قرضی موفق را مجبور می‌کند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضی کشور وظیفه‌دار شدند در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات‌های دیگر مالیوی و یا شرکت‌ها دست کشند. دستکم مؤسسان یا مالکان اینمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم‌اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه‌های ایمان اینترنشنال به فوند قرضه خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز میکرو اینوست و نوری هما هستند که هم‌اکنون مجبورند سهمیه‌های خود را فروشند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نامه خود به رادیو آزادی گفته است وظیفه اساسی تشکیلات مبلغ گذاری خرد این تامین دسترسی به واسطه اهالی به ذخیره‌های مالیوی مخصوصا توسط پیشنهاد قرض‌های خرد بوده مشغول شدن به فعالیت دیگر از جمله سرمایه گذاری با پرینسیپ های اساسی فعالیت مبلغ گذاری خرد مطابق نمی باشد. مسئولان چندی از تشکیلات های خرد قرضی به رادیو آزادی گفتند که این تقاضای بانک ملی آنها را در شرایط ناگوار قرار می دهد، چون به گفته آنها در دوام 3 ماه فروختن سهمیه ها و یافتن خریدار مناسب که حاضر است با نرخ بازار آن را بگیرد دشوار است. فردوس میونوسف رهبری شورای مدیران انجمن سازمان‌های خرد قرضی تاجیکستان که چند از تشکیلات‌های خرد مالیوی را متحد می‌کند در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ما به اون راضی هستم که مولات کوتاه است، لیکن گویم که برای همه تشکیلات دو نرخش با همین چیز تاثیر میرساند یتیمی نوز گفتم درست است، برای اینکه ما هر تشکیلات باید نشان داده شود اول باید ببینیم.
اما جمشید نور محمدزاده میگوید در حالتی در دوام 3 ماه فروختن نتوانستن کاغذهای قیمتناک و حصه ها بانک ملی تاجیکستان میتواند مهلت مذکور را به 6 ماه دیگر تمدید نماید که این برای به فروش برآوردن سرمایه گذاری ها مهلت کافی میباشد. یک شکوه دیگری مالکان تشکیلات قرضی این است که بانک ملی با این دستورالعمل خریداران سهمیه ها را هم عهده‌دار کرده است که پیش از خرید آن از بانک ملی اجازت نامه گیرند. در پاسخ به این سوال که چرا خریدار سهمیه و یا حصه باید از بانک ملی اجازت بگیرد، رئیس بانک ملی گفته است به خاطر پیشگیری از تاثیر منفی خوف‌های جای داشته شخصان حقوقی سرمایه‌گذاری شونده این تصمیم روی دست گرفته شده است. با ادعای مالکان سازمان‌های قرضه‌ای در چنین شرایط به گمان است که سرمایه‌گذاران حاضر شوند بسته سهمیه‌های آنها را با نرخ بازار بخرند. هم صحبتان رادیو آزادی ادعا دارند که این طلبات بانک ملی نرخ سهمیه‌های آنها را ارزان کرده ضربه سخت به ثبات مالیوی تشکیلات‌های قرضه‌ای خرد می‌زند، چیزی که رئیس بانک ملی در نامه خود آن را رد کرده است.
میبینی شبا تو میدرزه نگاهت رو بروم آرزوم با تو باشم تا همیشه همه دنیا فرای تو برای این کستی به این دیگونه در بستی خواه حرفاش نشستی نمیدونی چی میگم نشستی توی قلبم دلم داره واسه چشمانه تو دیگونه میشه روبرو میشینی ساعتا گم میشم گرم صحبت میشیم رقصا آتیشم دستامو میگیری دستاتو میگیرم تو میگی خوشحالی از خوشی میمیرم دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخوام دونمه دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخوام دونمه
های چین روز دوشنبه 20 ژانویه از انتقال سری یک ویروسی نو و ناشناخته به شهرهای مختلف آن کشور خبر داده اند. در حال حاضر شماره قربانیان این ویروس به 3 نفر رسیده است و چندین تن دیگر نیز سیرایت شده اند. مقام های چین هنوز منبع پیدایش این ویروس را که به کرونا ویروس مرگباری سارس مانندی زیاد دارد اعلان نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این ویروس که نخود در شهر ووهان ولایت هوبی پیدا شد، نگرانی های را در جامعه بین المللی به میان آورده است. سازمان جهانی تندرستی قبلا از انتشار این ویروس نگرانی کرده بود. بعد مقامات آمریکایی اعلان کردند که در چند فرودگاه این کشور تدبیرهای بهداشتی برای مسافرانی که از شهر ووهان چین وارد می شوند در نظر گرفتند. موردهای مشکوک این ویروس در کره جنوبی، تایلند و ژاپن شناسایی شده اند. اما آنچه نگرانی ها را در خود چین افزایش داده است، این فرا رسیدن سال نوی چینی است که امسال 25 ژانویه آغاز خواهد یافت و میلیون ها نفر در تعطیلات سال نوی به مسافرت خواهند رفت. کمیسیای ملی تندرستی چین اعلان کرده است که تدبیرهای سخت را برای نظارت و شناسایی ویروس در نظر گرفته است. این کمیسیه عین زمان گفته است که وضع قابل نظارت است. طبیبان و پژوهشگران میگویند احتمالاً ویروسی نو ویروسی میباشد که تا کنون دیده نشده بود. این ویروس در شهروندان کشف شده است که در یک بازار مواد خوراکی در اطراف شهر ووهان کار میکردند یا به آن مکان رفته اند. اکثر موردهای اولین گرفتاری به این ویروسی نو نیز در خود شهر ووهان گزاری شده بود. با وجود این هنوز مسیر پهن شدن ویروس به طور کامل و دقیق شناسایی نشده است. شماری از پژوهشگران میگویند که احتمالاً ویروس از حیوانات به انسان انتقال یافته است. تا به حال حد اقل 3 نفر در پی سیرایت شدن به این ویروس جان خود را از دست دادند. به طور رسمی اعلان شده است که 200 نفر به این ویروس سیرایت شدند. اما احتمال می رود که آمار اصلی بیشتر از این باشد. شهر ووهان که ویروس احتمالاً در آن آغاز شده است،
از ترمینال های اساسی مسافرکشانی به شمار می رود. ایستگاه قطار ووهان یکی از چهار ایستگاه اصلی قطار در سراسر چین است و خود شهر 11 میلیون اهالی دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در بعضی از گذرگاه‌های نوی زیرزمینی در دوشنبه پیروهای مخصوصی را برای حرکت آروبه‌های مایوبی گذاشتند، اما معلولان میگویند این پیروها‌ها نه همیشه برای فرامدن و برآمدن مناسب است. مقامات میگویند برای رسیدگی بیشتر به مشکل مایوبان در یک راه زیرزمینی پایتخت اولین لیفت را درست میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. خوسی مایوب زاده 27 ساله از پویروان محروم است و با آروبه‌ای مایوبی گشت و گذار میکند. وی ختم کرده دانشگاه است و در وقت‌های خالی‌اش کتاب هم می‌نویسد. اما میگوید به دلیل آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه میگذراند. این ساکن دوشنبه تا 5 سال پیش با پایهای خود حرکت میکرد، ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر راه گشتن نمیتواند. گشت و گذار ما با خوسی در کوچه‌های مرکزی پایتخت، از جمله در نزد گذرگاه زیرزمینی، نشان داد که او به کمک دیگران نمیتواند سیر و گشت کند. خوسیما با کمک آدمانی اطراف از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که برایش ناخوشایند است.
بله، یک اتاقی بخالوت مست که برای یارتم کند. خیلی دیدید در پانتوزی که در پانتیم که هست، تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفری که عربی منحای بکند برای به هم خطرناک است.
تو چند سال پیش در گذرگاه های زیرزمینی پایتخت پیروهای ویژه برای حرکت عربه های مایوبان نبود. این کار با تفسیه و در پی تنقید های سازمان های حامی حقوق معلولان صورت گرفت. خورشید اسماتوف ساکن 24 ساله پایتخت نیز از پیروان محروم است. او که با عربه مایوبی راه می رود، برای پایین شدن از پیروها ها در گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
اینا پانچ کردگی هم وقتی شرایط نیست که به کمک یکان کس مجره یکیم فرایم یکیم برویم. در وقت فرامدن ممکن است که عربچه من چپه شد، یکی برامدن ممکن است که چپه شد. فقط اینجا دو نفر در کار است که مرا براد یا فرارد، هم بعد راستان جای چرخوش اقدر جوابگو نیست.
مشاهده ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان این شعاعات معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت بوده است. مصاحبان ما میگویند نه تنها پیروهای گذرگاه زیرزمینی، بلکه در راهروهای معمولی نیز نه همیشه شرایط راه برای آنها وجود ندارد. با این مانند جایهای فرهنگی، باغها، بناهای نوساخت نیز از این مشکل خالی نیستند. برای نمونه در راههای پیاده‌گرد از نزد آثارخانه ملی تا باغ حیوانات مشاهده کردیم. برای افرادی که با عربه مایوبی روا میکنند امکانی حرکت کردن وجود ندارد، زیرا آنها نمیتوانند با عربه از زینه‌ها پایین شوند. مسئولان سرایست معماری و شهرسازی دوشنبه میگویند هنگام قبول انشاءات نوی شهرداری به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت میدهند. به قول یکم صحبت مدرین اداره در هیئت کمیسیه قبول انشاءات نو، نماینده جمعیت مایوبان اشتراک میکند و خود معلولان آن را در عمل میسنجند. جمعیت مایوبان تاجیکستان بارها گفته بود که افراد مایوب از شرایط عادی ترین در راهها، گذرگاهها و استفاده از واسطه های نقلیات محرومند و بنابر نورسایی جسمی و مشکل روبرو می باشند. بعد صدا دادن انتخابات ها در تلاش برای آسان کردن روای مایوبان در شهر، مقامات تاجیکستان به بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. قرار است اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان در محله زرنسوری پایتخت ساخته شود. قهرمان های گزارش ما خاصیما و خورشید میگن اگر ساختن لیفت در گذرگاه های موثر زیرزمینی به اینوبت گرفته شود، امکان دارد یک مشکل آنها برطرف گردد. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون مایوب و امکانیتشان محدود به سر میبرند و از این شماره 30 هزار نفر سواری عربه مایوبی بودند. حقوق و امتیازهای این افراد را قانون و سنت‌های محلی درباره حفظ اجتماعی مایوبان، کنسپسیه ملی معلومات اینکلوزیوی برای کودکان امکانیتشان محدود و قاعده‌های تامین مایوبان با معالجه در شفاخانه‌ها تعیین و تنظیم می‌کند. اما این قانون‌ها به گفته خود مایوبان امتیازهای ناچیز چون استفاده بی‌پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت انداز نزد حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی را فراهم می‌سازد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش در مینسکی بلاروس منتخب نورسانی ایسلندیا را با حساب 2-1 مغلوب کرد. چهار دسته منتخب المپی به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که در تایلند جریان دارد راه پیدا نمود. دسته استقلال دوشنبه در مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 ژانویه با تیم لوکوموتیو تاشکند روبرو می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام روشت در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسانی ایسلندیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود، همه خیلی هم شد، بازی بسیار وزبین بود،
بچه هم نغز بازی کردن،
بازی قطعی ما قنادم هم.
بازی دیگری گروهی بی میانی دسته های منتخب نورسانی اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور دوم 21 ژانویه با منتخب اسرائیل روبرو می شود. باید گفت که در جام روش 2020 همگی 8 دسته شرکت دارد که به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، چهار دسته منتخب المپی استرالیا، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های 4/1 نهایی استرالیا بر سوریه و عربستان سعودی بر تایلند با حساب 1-0، کره جنوبی بر اردن با حساب 2-1 و ازبکستان بر امارات متحده عربی با حساب بزرگ 5-1 پیروز شدند. در نیم فینال قهرمانی آسیا روز چهارشنبه 22 ژانویه عربستان سعودی با ازبکستان و کره جنوبی با استرالیا رقابت می کنند. باید گفت که جایزه‌داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه برای بازی دور دومی مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم لوکوموتیو تاشکند 19 ژانویه به پایتخت ازبکستان آمد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان روز سه‌شنبه 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می ورزد.
گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کارون ز پل می گذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کاروان ز پل می گذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران
خوشبین شوی
من نغم سرای دل عاشق پسرم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استراده تاجیک در نیمه دویوم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استراده گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازعمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌اند رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتان برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبتم شما سالهای 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتان از زمان عروسی، عروس بودنتان از ایران و چون شوهرتان توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمدید همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. و شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین. در تاجیکستان هنرهای موسیقی، استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر، که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانه. بالاخره اینا هم دیگه دیدن پسندیدن و ازدواج کردن، ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که از اون تبعی ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم، اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون تبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موزه زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا نافم اونجا یک شوستری پیدا شد، نافم بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشون کندن که من سرما نخورم.
اوه.
من همینطور لخت لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان که عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزا حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم، خیلی هم اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم، کم دیکتور بودم، اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور صف فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوانان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی، حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت مشفت در کار نیست. اینا ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادر من آمد باکو و با اون خیلی خوب بدرقه کردم. همه اونجا من مقام بزرگی داشتم. مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم. یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم. بعد یه خواهر دیگه مرد. یه خواهرم امریکاست همین.
اما از نظر انا همین تماس... بله خانم شریفی، از نظر انا همین پراکندگی خیش و تباری با عزیزانتان در زندگی همین گونه حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم. همه رو از دست دادم. هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده. منم یک رنته کوچیکی دارم. زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید؟ من شنیدم.
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهازم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم. ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم سار هم خوزاری
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خاص خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همش احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت. اینا با هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو. من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم. رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانسی زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت دیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبت دلم بود محبت یار، صداقت دلم قوی چو کوه دیار، آن چشم سار هم خوزاری برد.
یک و یک شما بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شالو گل خواجه در خدمت شما در برنامه خبری امروز 20 انور این موضوع را داریم. اجلاسی تقدیرساز و یا کی میآید و کی میرود؟ وزیران و رهبران نهادها در جلسه وسیع حکومتی با پرزیدنت تاجیکستان حساب میدهند. از ساختمانچی تا صاحب طربخانه یک مجری تاجیک در روسیه میگوید با کامیابی او دیگران باور نداشتند.
دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به ملی است و اینجا استرویک میکنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسیه باشد.
و بنیادی نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه. حالا افرادی امکانیتشان محدود از نبودی روی مخصوص برای عربای مایوبی شکایت میکنند.
دیگه در پاسیم که هست تنها برای ما خطرنام نیست، برای نفره که عربای منحای بکنند برای به هم خطرنوک هست.
همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسی وسیع حکومت تاجیکستان جریان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال گذشته رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امسال بررسی کدام مسئله ها رو میتوان انتظار بود؟ زرنگزی نوروش رو خلاصه میکند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در اخیرهای ماهی انور صورت میگیرد عمدتاً با خبرهای زیاده همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبکدوش میشوند و یا مقامی نو میگیرند. در گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افراد آگاه میگویند در جلسه امسال برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقید سخت قرار می گیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل دو آشوب خونین در زندان ها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبه برانگیز و غافلگیرانه به پوزگاه مرزی عشق‌آباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. خبرگزاری ازیا پلوس در گزارش کوتاه درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به روی استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکوهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است.
شماره افراد بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو زودی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو زودی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میانی افرادی بازداشت شده چند استاد دانشکده زبانهای تاجیکستانی هست. زمان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر تاجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را برامونند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر تاجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آیندهش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد.
4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خدا موبم آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستند. شاشلیک های قیمه، دولا کباب، نان ها، ساموسا های.
شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پینز خانه خرید. تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا به زندگی کریم. سونه ساختنی کافی و پلان در آمد. 2 تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان که سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا به کی جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که می بیاد تو باشه اصلیک برای همین آب افقتر.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنزا به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودم همین از خورده ما با همین کلام شده که بچه های خودم از شهر پنزا می آیند 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دنبدار گیسرس که آماده کردم تشکیل کردم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافی کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. ما مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشتهای اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که دهها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنانی افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاده برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تایری سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقت دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی ما احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیت معلم مترب این حرکت میکنم روی جاده. دیگه خانم ها هم زیاد طرف مدین علاقمندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدن.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشد. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تاکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه را ادامه می دهیم و برمی گردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در برای نبود شرایط حرکت در دوشنبه در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت می کنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راه ها و گذرگاه ها اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروناز روح‌الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان‌های پایتخت آشنا شد.
خودم مستقلانه اروبه کرده نمی‌توانم.
خاسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می‌رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می‌کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیر زمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است.
دیگه در پازم که است تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفری که عربه منهای بکند برای بهم خطرناک است، چون که امکان داشت که به آدم قفقش در رود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوارم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی میار ساخته شدند که یا چرخه اروبه از آن بیرون میموند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیر زمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند پیروهای مخصوص برای اروبه مایوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیر زمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یگان کس جرخ نخمیده می شود نه برامدان، چون که برامدان شم مشکل است، خمیدن شم مشکل است. همین را می توانند که انچه شترک نکیم چرا کلن شترک ازاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان‌ها و انشاءات‌های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت می‌کنند که حتی در راهروهای معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو می‌کنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای مایوبا هم خیلی راه‌ها بعضی جاها مشکل گذار است. همین حکومت نوای شهر همین دیده برایانک بهبودی کنند بهتر می‌شد، چون که مایوبون خودشون اگر کمک کننده نباشد اگر دشوار گشتن است. باز دیده شدیم چه برامدن و فرامدن اونمان مشکل.
مقامات میموری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگام قبول انشاءات های نو به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راهی زیر زمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیر زمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخونی شنوخته آخری افته گذاشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذاری ستوره های هالیوود با خط زری نوشتن. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیادرهای ستوره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی امریکا و جهان بیش از 3600 ستوره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر این تو نشر برنامه نوبتی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
Faz isso.
قیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای آزادی. کرمل روز 20 ژانویه اعلان کرد که دادستان ژنرالی روسیه یوری چایکا از مقامش کنار می رود. خدمات مطبوعاتی کرمل گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین معاون رئیس کمیته تفتیشات ایگور کراسنوف را برای کار در پالاته بالای پارلمان با بررسی پیشبری کرد. با گفته مقامات یوری چایکا 68 ساله است و از سال 2006 به این جانب در این وظیفه می باشد. او این مقام را برای کار دیگری نامعلوم ترک خواهد کرد. پیشنهاد پوتین چند روز پس از آن به میان می آید که قانونگذاران در پالاته پایانی پارلمان دومه دولتی میخائیل میشوستین سرور نچندان خوب شناخته شده انداز را به جای دیمیتری مدویدف سروزیر پیشین تعیین کردند. دیمیتری مدویدف و کمیونیتی وای روز 15 ژانویه پس از سخنرانی هر ساله پوتین درباره وضع کشور استعفا دادند. روز 19 ژانویه همزمان با فرستادن جسدهای 11 اوکراینی که در هواپیمای سرنگون شده در ایران جان دادند، مقامات رسمی گفتند که قطعی سیاه هواپیما را برای تحقیق به خارج نمی فرستند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول حسن رضایی فر رهبر گروه تفتیشاتی فاجعه نوشته است، ابزارهای ثبت هواپیمای بوئینگ اوکراینا در دست ایرانی هاست و ما هیچ نیتی فرستادن آن را به خارج نداریم. کانادا روز 19 ژانویه دیگر بار از تهران خواست که قطعی سیاه و یا همون ابزار ثبت اطلاع پرواز را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بدهد. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر کارهای خارجه کانادا پس از صحبت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت:
اون چیزی که من به وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریفی گفتم این می باشد که خواهش کانادا، خواهش گروه هماهنگ ساز این است که قطعی سیاه زود به اوکراین یا به فرانسه فرستاده شود.
حسن رضایی فر گفته است که حالا با ابزارهای ثبت کار میکنند و ممکن است ایران آنها را به اوکراین و یا فرانسه فرستاد، ولی حالا در این باره قرار قطعی قبول نکرده اند. هواپیمای مسافر برای اوکراین روز 8 ژانویه از ضربه موشکی و اشتباه نیروهای هوایی ایران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز هلاک شدند. مقامات یمن گفتند روز 19 ژانویه در حمله موشکی و ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت معریب یمن بیشتر از 100 سرباز کشته شدند. محمد الحزرامی وزیر کارهای خارجه یمن حمله ها را که نزد یک مسجد و هنگام نماز شام سر زدند کار تروریستی نامردانی نامید که تمام سنت و ارزش های مذهبی و انسانی را پایمال کرده اند. اما عبدالله مجالی سخنگوی ارتش یمن گفت که در حمله ها 76 نفر کشته شدند. مقامات آشوبگران حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولی حمله نامیدند، هرچند هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. ازبکستان نیت دارد تا سال 2025 دادن گاز طبیعی را به بیرون از کشور بس کند. در این باره عبدالله آریپوف سروزیر ازبکستان خبر داد. تا سال 2025 کوشش می شود که برآوردن گاز طبیعی به خارج بس و کار کرده آن در کشور پر را براه مونده شود، گفت آریپوف. با گفته ای وای تا آخر سال جاری به همه مصرف کنندگان ذخیره های انرژی حساب کنک های گاز و برق رسانیده می شوند. این چاره امکان می دهد که ذخیره های انرژی صرفه شوند و دشواری پرداخت های گاز و برق بسیار صرف شده حل گردد. با نوشته رسانه های محلی ازبکستان در سال 2018 به بیرون 13 میلیارد متر مربع و در سال 2019 بیشتر از 15 میلیارد گاز طبیعی برآورده است. این هم در حالی است که بسیاری از ساکنان ازبکستان از نرسیدن گاز شکایت دارند. دینارا قلیبایوه دختر پرزیدنت پیشینی قزاقستان نورسلطان نظربایف در شویتسریا با مبلغ 44 میلیون فرانک زمین خریده است. در این باره نشریه شویتسری لا تریبون دی ژنو خبر داد. با اطلاع نشریه زمین در منطقه کولونج بیلریوی شویتسریا جایگیر است. آن با حدود قصر به نام بلریف پیوست است که قلیبوی و سال گذشته خریده بود. این زمین نزدیک به 1.5 هکتار بوده، از ساکن موناکو مارک سیور سوک خریده شده است. قصری که دختر نظربایف خریده است در عصر 20 بنیاد شده، با فهرست ثروت های ملی شویتسر در آمده است. رسانه های شویتسر سال گذشته نوشتند دینار قلیبوی و قصری امکی آقاخون را در آن کشور با 62 میلیون فرانک شویتسری خریده است. نشریه بیلان 21 آگوست سال 2019 نوشت که قصر بلریف را 3 سال پیش با نرخ 120 میلیون فرانک شویتسری با فروش گذاشتند. و نهایت چند روز پیش از جانب دختری پریزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف با نرخ 62 میلیون فرانک خریده شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org. شماره افرادی بازداشت شده در مناطق گوناگون تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می‌شوند حداقل به 70 نفر رسیده است. منبع معتمد رادیو آزادی که دو هفته قبل بازداشت 27 نفر را در این قضیه به ما خبر داده بود گفت تعداد بازداشت شده‌ها بیشتر شده است و به نزدیک 70 نفر رسید. اما با گذشت 3 هفته از آغاز این بازداشت‌ها مقامات از ارائه همگونه شرح رسمی خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو منبع معتمد رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفتند دوام دو هفته اخیر تعداد افراد بازداشت شده در پرونده اخوان المسلمین بیشتر شده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است گفت تا امروز حداقل نسبت 70 نفر پرونده جنایی باز شده است. به گفته منبع اتهام اصلی نسبت این افراد ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی میباشد. این ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و همچنین عضویت در تشکیلاتی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است در بر میگیرد. کدکس جنایی برای این جنایت از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. به گفته منابع رادیوی آزادی در میان چندین نفر دیگر به بازپرسی ها دعوت می شوند و حالا معلوم نیست که نسبت آنها پرونده باز می شود یا نه. مقامات انتظامی تاجیکستان از دادن همه گونه شرح در این باره خودداری می کنند. رادیوی آزادی روز 20 ژانویه به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست ژورنالیستی ارسال کرد تا از این نهاد شرح قضیه بازداشت های اخیر را دریافت کند. در همین حال خبر بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه های تاجیکستان می رسد. طبق اطلاع دریافته در میان افراد بازداشت شده چندین استادان دانشگاه ها نیز هستند. یک مقام بلندپایه دانشکده زبانهای تاجیکستان به رادیوی آزادی تصدیق کرد که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات بازداشت شدند. این مقام دانشکده زبانها گفت مقامات انتظامی به آنها هشدار دادند که از ارائه همه گونه شرح با رسانه ها خودداری کنند. منبع افزود معلمان بازداشت شده به دانشجویان از فن زبان عربی تدریس میدادند. سامانه اخبار کام در تکه به منابعش گفته است تاجدین یعقوبوف مدیر کافدرای زبان‌های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در میان بازداشت شده‌ها میباشد. منابع رادیو آزادی نیز این را تصدیق میکنند، اما مسئولین دانشگاه ملی از صحبت در این باره خودداری کردند. به جز از استادان دانشگاه‌ها، اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک نیز با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت شده است. یاسین حسنوف فرزند عبدالخالق حسنوف روز 20 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت پدرش را در آغاز ماه ژانویه دستگیر کرده تا حال او را نشان ندادند.
یکی هم خواهد گفتیان که ایران میره ایران بور میوری داخته سید ایران میره میوری برای چی میوری نری میوری.
بازداشت افراد متهم با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو شروع شد. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهارف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان هم از زمره آنهاست که با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در بازداشت است. بازداشت 10 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین نشان ندادن آنها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل دفاع مستقل نگرانی بعضی حامیان حقوق را به میان آورده است. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگراندیشان و از جمله محدودیت‌های آزادی دین و اعتقاد تنقید کرده بودند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراط‌گرایی ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بعضی از گذرگاه‌های نوی زیرزمینی در دوشنبه پیروهای مخصوصی را برای حرکت آروبه‌های مایوبی گذاشتند، اما معلولان میگویند این پیروها‌ها نه همیشه برای فرامدن و برآمدن مناسب است. مقامات میگویند برای رسیدگی بیشتر به مشکل مایوبان در یک راه زیرزمینی پایتخت اولین لیفت را درست میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. خوسی مایوبزاده 27 ساله از پویروان محروم است و با آروبه‌ای مایوبی گشت و گذار میکند. وی ختم کرده دانشگاه است و در وقت‌های خالی‌اش کتاب هم مینویسد، اما میگوید به دلیل آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه میگذراند. این ساکن دوشنبه تا 5 سال پیش با پایهای خود حرکت میکرد، ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر راه گشتن نمیتواند. گشت و گذار ما با خوسی ما در کوچه‌های مرکزی پایتخت از جمله در نزد گذرگاه زیرزمینی نشان داد که او به کمک دیگران نمیتواند سیر و گشت کند. خوسیما با کمک آدمانی اطراف از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که برایش ناخوشایند است.
بله، یک اتاقی بخواهد لطمت که مرا یارتم کند. خلقی دیدید در پانتوزی که در پانتیم که هست تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفره که عربی منحای بکند برای به هم خطرناک است.
تو چند سال پیش در گذرگاه های زیرزمینی پایتخت پیروهای ویژه برای حرکت عربه های مایوبان نبود. این کار با تفسیه و در پی تنقید های سازمان های حامی حقوق معلولان صورت گرفت. خورشید اسماتوف ساکن 24 ساله پایتخت نیز از پیروان محروم است. او که با عربه مایوبی راه می رود، برای پایین شدن از پیروها ها در گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
مینید که اینا پانچ کرده گیان وقتی شرایط نیست که به کمک یکم کس مجره یکیم فرایم یکیم برویم. در وقت فرامدن ممکن است که عربچه من چپا شد، یکی برامدن ممکن است که چپا شد. فقط اینجا دو نفر در کار است که مرا براد یا فرارد. هم بعد راستین جای چرخوش اقدر جوابگو نیست.
مشاهده ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان این شعاعات معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت بوده است. مصاحبان ما میگویند نه تنها پیروهای گذرگاه زیرزمینی، بلکه در راهروهای معمولی نیز نه همیشه شرایط راه برای آنها وجود ندارد. با این مانند جایهای فرهنگی با خواب بناهای نو ساخت نیز از این مشکل خالی نیستند. برای نمونه در راههای پیاده‌گرد از نزد آثارخانه ملی تا باغ حیوانات مشاهده کردیم. برای افرادی که با آروبه مایوبی روا میکنند امکانی حرکت کردن وجود ندارد، زیرا آنها نمیتوانند با آروبه از این نهو پایین شوند. مسئولان سرایوسط معماری و شهرسازی دوشنبه میگویند هنگام قبول انشاءات نو شهرداری به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت میدهند. به قبل یکم صحبت ما در این اداره در هیئت کمیسیه قبول انشاءات نو نماینده جمعیت مایوبان اشتراک میکند و خود معلولان آن را در عمل میسنجند. جمعیت مایوبان تاجیکستان بارها گفته بود که افراد مایوب از شرایط عادی ترین در راهها، گذرگاه ها و استفاده از واسطه های نقلیات محرومند و بنابر نورسوی جسمی و مشکل روبرو می باشند. بعد صدا دادن انتخابات ها در تلاش برای آسان کردن روای مایوبان در شهر، مقامات تاجیکستان با بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. قرار است اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان در محله زرنسوری پایتخت ساخته شود. قهرمان های گزارش ما خاصیما و خورشید میگن اگر ساختن لیفت در گذرگاه های موثر زیرزمینی به انوبت گرفته شود، امکان دارد یک مشکل آنها برطرف گردد. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون مایوب و امکانیتشان محدود به سر برند و از این شماره 30,000 نفر سواری آروبه مایوبی بودند. حقوق و امتیازهای این افراد را قانون و سنت‌های محلی درباره حفظ اجتماعی مایوبان، کنسپسیه ملی معلومات اینکلوزیوی برای کودکان امکانیتشان محدود و قاعده‌های تامین مایوبان با معالجه در شفاخانه‌ها تعیین و تنظیم می‌کند. اما این قانون‌ها به گفته خود مایوبان امتیازهای ناچیزه چون استفاده بی‌پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت اندازی نزد حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی را فراهم می‌سازد.
حالم با چشمی تر میگیریم اوچه غریبی غربتی ما بی